اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنیان 62 هست، عنوانش هم هست انسان و تجربه الهی. حالا متن با هم میخونیم آروم آروم. انسان موجود گشوده ایست و به اعتبار آن که اسماء الهی را میشناسد در عالم هستی قرار دارد. به نظرم بحثش تا حدی شد، جای بحث بازم داره، باید با هم دیگه با هم بحث کنیم. حتی اگرم بخواید از همین واژه های دینی هم استفاده نکنید، همون گشودگی انسان در ازای آشنایی به نسبت به چیزیست که گشود است، یعنی هایدگرم دارین دیگه، ولی ما اینجا خیلی راحت تریم به جهت اینکه میتونیم بفهمیم انسان این گشودگیش نسبت به عالم رازش چیه. دو تا یه وقت اسم میگن برای اینکه یه آشنایی کلی داره، یه وقت اسم میگن به جهت اینکه همین این که اینجا میگه به اعتبار آن که اسماء الهی را میشناسد در عالم هستی قرار دارد. خب ما اینا با این فرض که دیگه زود با ما همراهی میکنین خیلی شرح ندادیم که خب عالم هستی هم جز مظهر اسماء الهی نیست. پس وقتی که خودش رو میشناسد که حامل اسماء الهی است، نسبتش با عالمم نسبت با خودشه. این خیلی خوب کار جلو میبره و بدین لحاظ دارای تجربه الهی است. این ادعای خوبیه، یعنی هر چیزی را اگر در ازای اینکه خودش رو به عنوان بگود حامل اسماء الهی یافته است، با هر چیزی روبرو بشه به عنوان چهره اسماء الهی روبرو میشه. من تعبیرم رو دوباره میخونم: و بدین لحاظ دارای تجربه الهی است. خب حالا مقابلش رو بعد میرسیم. و دارای جنبه راز آلودگی است.
شریعت مدار نیست.
نه، هنوز داره خودش را میخواد پیدا کنه. یعنی خودش را که میبینه حالا این رازآلودگی باز در دو دستگاه ببینیم. مقابلش تجربه است دیگه، یعنی با نگاه تجربی هیچ چیزی هیچ نحوه رازی نداره. ولی حالا بیان با نحوه وجودی نگاه کنیم. خدا رحمت کنه صدرا را. شما هر وقت به هر مرتبه از وجود نگاه کنید هست و نیست. بحثش دارین دیگه. هست به اعتبار ظهورش، نیست به اینکه به اعتبار که تشکیکیست. تشکیکی یعنی هیچ وقت جمع نمیشه. تشکیکی که دیگه با دقتی که خود صدرا میگه دارین دیگه. یعنی در هر مرتبه ای وجود است و در هر مرتبه ای وجودی. چرا وجود تشکیکیست؟ پس این مرتبه همه وجود نیست. اما این نکته دقیق است و بدین لحاظ دارای تجربه الهی است و دارای جنبه راز آلودگی است و با توجه به چنین حضوری برای انسان، هر جایگاهی که چنین حضوری را برای انسان تنگ کند و آن را نادیده بگیرد، موجب احساس پوچی برای انسان می شود، زیرا آن جایگاه با جان او ارتباط ندارد و درون او را نادیده می گیرد. یعنی در واقع گشودگی او را به تنگی تبدیل می کند. شما هم آدم معمولی هم اگه بره توی زندان بعد از یه مدتی دلش بگیره. انسان این که میگن جهان نالا نیچه ایست و نهیلیسم است، رازش اینجاست که رابطش رو رابطه خودش با موجودات قرار نمیده، رابطه مفاهیم یا رابطه با تجربه قرار میده. خب این نتیجه هنوز براش حاصل نمیشه. مت هنوز منظور اصلیش رو نگفته. سوال من میگم شاید باید دوباره بخونیم. نیهیلیسم نتیجه منطقی اخلاقی است که انسان را در آداب محدود میکنه. روشنه. به جای گشودن راه به سوی جایگاه وجودی انسان در هستی. به نظرم اینا برادون آشنا بشه که جایگاه گشوده انسان در هستی خیلی فرق میکنه با اینکه ما در آداب خودمون رو محدود کنیم. بیش از اینا بحث شده. تو همون کتاب جهان بین دو جهان تو یکی از شماره هاش مفصل این که نسبت با حقیقت اگه پیدا کنیم دائما گشوده ایم و حاضریم و نسبتی که با مفاهیم پیدا کنیم همیشه در بنبستیم، اونجا مفصل بحث شده. حالا از اینجا با نظر به اسماء الهی در عالم است که انسان به رفع حجاب‌های خود با مخلوقات اقدام می‌کند. اینم نکته خوبیه. یعنی کافیست ما بیاییم ما برسیم به این که آقا نسبتمون با عالم همون نسبتی است که با خودمون داریم. ببخشید من اینو تکرار میکنم، ما در نسبت با خودمون جز این که حامل اسماء الهی هستیم هیچ معنایی برای ما نیست. چرا؟ چون گفتید که هم میخوام که واژه‌های دینی را به کار ببرم، هم میخوام که متافیزیکی به کار نبرم. یعنی شما در خودتون احساس یک جهانی که این جهان درش کمالات را میتونه حس کنه، راستی، بزرگی، نمیدونم همینا که قادر بودن به یه معنا، سمیع بودن، بصیر بودن. علامه طباطبایی هم یه جا خیلی خوب میگن، میگن که با سمیع بودن خودتون به سمیع بودن حضرت حق پی ببرید. خیلی خوب اینا بحثش رو باز میکنن، میگن این سمیع بودن چطوری تو درک میکنی، الا اینکه یه کسی که تو رو خلق کرده این سمیع بودن رو داشته است که به تو داده است. نم دارید یا نه؟ میگه خب این سمیع بودن را به اعتبار داری یا به حقیقت داری؟ از بحثای خیلی خوبه علامه است حالا که میگن، بعضیا میگن علامه یه ابتکاراتی داره، این حتما یکی از ابتکارات علامه است. میگه این که اعتباری نیست که بودت سمیع بودن است. پس بنابراین باید خالق تو که این بودن تو را در ازای بودنت را در ازای او داری، این سمیع بودن را در ازای او تو باید در خودت پیدا کنی. وقت نتیجهش میدونید چی میشه؟ منتقل میشید به سمیع بودن حضرت حق. حالا چقدر میخواید روش بمونیم مهم نیم، اما نکته مهم، با نظر به اسماء الهی در عالم است که انسان به رفع حجاب‌های خود با مخلوقات اقدام میکند. این حرف خیلی خوبیه. یعنی شما فریبی که جهان مدرن خورد که نسبت‌ها رو به هم زد. یعنی شما حساب کنید که مثلا یه حوالت تاریخی به شما دادند تا نسبت دونا با عالم بر اساس عالمی دستیم تاریخی که پیش اومده است باید تفسیر کنید. اینا مبهم باشه طوری نیست، من عرایزی دارم روش. حالا یه مرتبه شما به جای این که تو دل یه همچه حوالت تاریخی رابطه برقرار کنید، یه مرتبه میاد خودتون تصمیم گیری میکنید. همین که خودتون تصمیم گرفتید دیگه حجاب شد. پس دوباره بحثم رو میکنم، چطور میشد که بین ما و مخلوقات حجاب میشد؟ خودتون هم میگون برای که خودتون برنامه ریزی میکنید، خودتون تصمیم میگیرید. اینجا حرفش اینه، با نظر به اسماء الهی در عالم است که انسان به رفع حجاب‌های خود با مخلوقات اقدام میکند. یعنی عالم را چی میبیند؟ اسماء الهی میبیند و با خودی گسترده و گشوده به سر میبرد. دوباره اینجا ما حرف داریم، خودش محل تجلی همه اسماء، به خودش رجوع میکنه، ببینه نسبتش با عالم همون نسبت خودش با خودشه. برگردید به بنیادی ترین یقینی که دکارت به بشر متذکر شد. میگه بشر نگفت من فکر میکنم پس هستم، یا من خب پس دوباره پیش خودشه. آیا میشه به همون شکل که پیش خودشه بازم پیش خودش باشد اما نسبت به عالم رابطه داشته باشد. حالا اینا بعد ببینید از گابریل مارسل هم اشاره کردم میاریم، چقدر مسئله بوده است برای اینا و میشد حلش کرد. من دوباره تکرار میکنم، با نظر به اسماء الهی در عالم است که انسان به رفع حجاب های خود با مخلوقات اقدام میکند و با خودی گسترده و گشوده به سر میبرد. در این حالت دروغ به هر شکلی که باشد براش روشن میشه. چرا؟ میفهمه که این اون نیست که باید باشه. چرا؟ چون پیش خودش سراغ نداره. یعنی هر چی در این عالم است اگه پیش خودش سراغ نداره دروغه. میخواد خودش پیش خودش باشه به دروغ. ببینید این خودش نیست. یکی از بحثایی که دارید همینه دیگه، که انسان خیشتن خیش رو گم میکنه. به این زبان، حالا به زبان جامعه شناس نه، بقیه عالم رو هم میبیند که این پیش خودش نیست. با این دید پس بنابراین این حجاب شد. تا اینجا اگه با ما بیاین، پس حجاب ها عبارت است از این که ما اون چه که در عالم هست رو که باید در پیش خودمون پیداش کنیم پیداش نمیکنیم. من دلم میخواد یه بار دیگه یه جایی این بحثا بکنیم که خود امیرالمومنین رو بنده اینجوری قرائت میکنم که تمام عالم را در نسبت بین خودشون و عالم برا ما نشون میدن، همون معکل شیء لا به مقارنه رو بعدن. این اگه خودش نیافته بود اینجوری نمیشد بقیه را اینجور بیابد. و وقت بقیه را باز در خودش همین طور میابد که معکل شیء لا به مقارنه است. حالا ادامهش چی میشه؟ گفتیم پس رابطه وجودی با خودش پیدا میکنه، با بقیه عالم هم پیدا میکنه. وجودم که نداریم، ما فقط کمال داریم، ما اسماء حسنا داریم، پس با تمام عالم به گشودگی اسماء اصلاح که از اسماء حسنا که پیش خودشه با عالم ارتباط پیدا میکنه. به حق وقتم ادامهش اینه. در این حالت دروغ به هر شکلی که باشد زشتیش را نمایان می سازد، یعنی می فهمه پیداست، و رابطه با وجود به هر صورتی که ظهور کند باقی است. چون وجود چند شکل ظهور می کنه دیگه، یا برای خودی آدم ظهور می کنه، یا در مظاهر ظهور می کنه، یا در حوادث ظهور می کنه. همش هیچی نمیبیند. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله، که حالا با هم واژه‌ای که بودن در اینجا. من احساس کردم ما شرح‌های خوبی داریم در معارفمون. اینه که این متنی که حالا خدمتتون تو موبایلتون باید دنبال کنید از اینجاست. این متن متنی است که داشتی بنده فرمایش صدرا رو آوردم. فرمایشات آقای گابریل مارسل هم بسیار نکته خوب. میدونید که گابریل مارسل اگزیستانسیال مذهبی است، یعنی اگزیستانسیالیست است، اما سخت خیلی نزدیک به ماست از این جهت که دقت مذهبی خوبی هم داره. منم استفاده کردم در جای دیگه. خب این جمله خود صدرا رو داریم. وقتی جناب صدر المتلهین در تعریف نفس ناطقه فرمود النفس و جسم عالیون زی حیات، میخونی متنو، عملا نفس را جدا از جسم یا بدن ندانست. خیلی بحث خوبی است. همون اول جلد هفتم هشتم اول همون بحث بسیار خوبی راجع به این دارد که ان نفس و جسم. ما هنوزم به نظرم بعیده که ما تو محافل فکرمون رو این خیلی تأکید کرده باشیم که آقا ما دو تا چیز نداریم، ما در انتزاعیات دو تا چیز داریم که ذهن و جسم. در واقعیت یه چیز داریم، جسمی که زی حیات هست بهش میگیم نفس. ان نفس و جسمون زی حیاتون متحرکن بل اراده، اوناش دیگه نمیخواد. پس ببینید عملا نفس را جدا از جسم، جز جدا از جسم یا بدن ندانست و جدا ندید، و این یعنی باید متوجه بود در جهان واقعیات، در انتزاعیات نوا، در جهان واقعیات من از تن متمایز نیست. و همین نحوه بودنی که انسان اینجاش دقت کنی، در بدن دارد نحوه بودن او در جهان نیز به همین شکل است. خب و همان حضوری که من را با تن متحد می سازد، من او را با تمام جهان متحد می سازد. حالا گابریل مرسر یه مثال می زند، به نظر من کار بهتر روشن می کند، حرفش هم خوبه. میگه آقا شما چطوری خودت رو پیش خودت تنه داری و با حس کردن نحوه از تن از طریق نفس متوجه میشی که در نفس در تن دم حاضری؟ میگه خب همین کار حس لامسه نسبت به بیرون میکنه. و حرفشو بخونی، آنچه میان نفس و دیگر امور موجود اتحاد میان نفس و دیگر امور موجود متفاوت از اتحاد نفس و بدن نیست. یعنی تن ما یک تن ابژه نیست، بلکه خیشتن ماست و حس لامسه حکایت از آن دارد که چگونه رابطه نفس ناطقه با موجودات بیرونی نیز ناگسستنی است. خب که البته اون بحثی هم که اون جلسه شد که ابداع نفسم یخته صحیح میشه دیگه، که ما ابداع میکنیم، یعنی همین که پیش خودمون بود در رابطه با عالم را میابیم. یعنی ما وقتی عالم را باش رابطه پیدا کردیم با حس لامسه یا با هر چیزی، پیش خودمون میابیم. خب پس دوگانگی یعنی چه؟ یعنی واقعا ما در واقعیات یه رودخونه داریم و خودمون بشینیم فکر کنیم، گفت چی؟ گفت بشینیم فکر کنی دوگانه میبینی. اما وقتی که با خودت داری زندگی میکنی، با همین رودخونه هم داری زندگی میکنی. یعنی به همون معنایی که وقتی با خودت زندگی میکنی، با جسمت زندگی میکنی. این مبنا رو اگه ما داشته باشیم که همطور که جسم نفس جسم است و نفس از جسم جدا نیست، رابطه هم که با عالم پیدا میکنه همون نحوه رابطه است و دوگانگی نیست، خب حالا خیلی بحثای خوبی را میتونیم با هم دیگه در میون میگذاریم. اشکالم نداره که شما بعد برگردید ببینید کجاش را باید بازخوانی کنیم. پس وقتی ببینید حالا رفتیم کجا، پس وقتی من صحبت میکنم یا وقتی سخنان دیگران را میفهمم، حضور دیگران را در خود و حضور خود را در دیگران تجربه میکنم. رسیدیم به اینجا. و در این رابطه ها به نوعی همبودی میرسیم و به یک دیگر اندیشه هایی را وام میدهیم که در فهم جهانی که در آن هستیم کمک میکند. حالا برمیگردیم و میفهمیم در چه تاریخی حاضر هستیم. اینجا خیلی رفتیم جلو که حالا ببینیم درست در میاد. خب و با تجدید تاریخ، خب ما قبول داریم که تاریخ به همون حکم کل یا من هو فی شأن ظهورات مختلف داره. خب ظهورات مختلف که داره، عملا چی میشه؟ معانی مختلفی را سراغ ما میاره. مثلا معنی مبارزه با استکبار با تاریخ امام خمینی معنا میده، اصلا معنی نمیده. دیدم خیلی خوب یکی از کارشناسا میفرمودن طالبان بعد از اینکه آمریکا را بیرون کرد، اونقدر باش رفیق میشد که میشنه سر یه میز، چون طالبان با آمریکا به عنوان استکبار رو برونیست. مثل ویتنام دیگه، شما سن شما نبود، سن ما یکی از غمامون همیشه جنگی بود که آمریکا با ویتنام داد. بعد هم دیدین که خیلی حالا دست به بغل انداز زندگی میکنن، طوری هم نیه. این تاریخی که تاریخ امام خمینی است، معانی استکبار پیش میاد. وقت معانی استکبار، خب مثل معانیش واژه ها رو میاره. خب حالا بعد نسبتش با خودمون چی میشه ده میخواییم بگیم. با تجدید تاریخ معانی ظهور آن تاریخ در قالب واژه هایی که از معانی متجلی شده اند به میان میآید و میفهمیم در چه عالمی هستیم. یعنی ما
میفهمیم یا قرار
میگیریم؟ آره منظورم همون قراره، یعنی فهم گادامری در نظر بگیری، نه فهم فلسفی را. آره ادغام افقهای فهم میخوام، تو همون وادی دارم حرف میزنم. در چه عالمی است؟ این از راه فهم حضور تاریخی برای کسانی که حضور حضور خود در جهان را در راستای حضوری میابند که در تن خود دارند. سه چهار تا موضوع را مدل اون میخواد اینجا بحث بشه که اگه بخوام حالا سریع بگم و دوباره برگردیم. یکی این که پس ما فهمیدیم در بحث قبلی که چی شد، این که انسان و تجربه الهی، یعنی ما در همه عالم که رابطه برقرار میکنیم، رابطه است که با خودمون برقرار میکنیم به اعتبار اسما. بعد اومدیم گفتیم که حالا میفهمیم چه چیزی حجاب است، چه چیزی حجاب نیست. خیلی مهمه که ما حجاب ها اونان که نمیذارن ما با خودمون و با بقیه رابطه وجودی داشته باشیم، یا بگون رابطه اسمایی، که من هنوزم نظرمه که رابطه وجودی بازم یه نحوه مفهومه و ما باید خودمون رو تربیت کنیم. زمینه علی من و شما که اینجا نشستیم به عنوان آینه هایی نسبت به هم، المومن و مرآت المومن، شماره 62 چنده داریم الان نمیخونیم، 62 رو 63 همین رو تقویت میکنه. البته امرو نمیرستیم بخونیم چون خودش مقدمات میخواد، ولی ببینین آیا ما میتونیم در تاریخ حاضر باشیم که حالا بابشه بکنیم آینه هم باشیم؟ وقت تازه آینه هم نباشیم، آینه مؤمن باشیم. مؤمن هم که فقط خداست دیگه، مؤمنون مهیمن. او وقت المؤمن و مرآت المؤمن، همین ها که تو عرفان میگید و برگردید و بیان تو تاریخ خودتون، میبینید که شما در پیش خودتون که باشید، در پیش همه عالم هستین به اعتبار اسما، حجاب ها رو هم میشناسید. حالا با این قاعده ملا صدرا اومده میگه که به پاد بیرون را بیرون ندانی. چرا بیرون همین جسم توه؟ چطوری نسبتت با جسم جدا نیست از خودت؟ از نفس و جسمون عالی. گابریل مارسل درگیرتر از ما بوده است، چون نا دوگانگی ابژه و سوبژه را بیشتر از ما کاردش به استخونشون رسیده است. اون بنده خدا میخواد بگه که بابا شما به همون دلیل که خودتون را حس میکنید و عالم هم حس میکنید، به همون دلیل عالم هم پیش شماست، شما پیش عالم هستید. خب نتیجه چی میشه؟ اگه شما پیش عالمین، عالم هم پیش شماست، شما آیا انسان تاریخی هستید یا اصلاً غیر انسان تاریخی ما نداریم؟ انسان غیر تاریخی برای خودش یا ابژه است یا انتزاعی است. عالم هم اثار وجود است. صدرا برای ما ببخشید، هایدگر کمک میکنه. این از راه فهم حضور تاریخی برای کسانی که حضور خود در جهان را در راستای حضوری میابند که در تن خود دارند، یعنی احساس خود میکنن با تاریخ. و این نوعی احساس حضور در عالم است که انسان عالم را ابژه خود نمیکند و منجر به درک تاریخی میشود. من بازم گفتم، بعدنم میگم، ادله ای ما داریم که اگر کسی خودش رو در تاریخ حس نکنه، هیچ وقت خودش رو حس نمیکنه، ولی بهش میره، جهنم نمیره. حالا ببینیم چی میخوام بگیم. و که این انسان اوبژه و منجر به درک تاریخی می شود که در آن حاضر است، و آن تاریخ را چون شرابی مست کننده آنها را غرق می کند، و آن تاریخ را چون شرابی مست کننده
احساس می کنم که جزء وجود، چه جزء وجود.
آره بخونین باقیشا.
احساس
میکنم که
جزء وجود
موس
آزاد از هر
گونه
پوچی.
آره بازم بخونی.
63
میشه.
آها. که با محدود شدن وجود انسان، من یه بار دیگه میخونم.
خب.
و آن تاریخ را چون شرابی مست کننده احساس میکنم که جزء وجود اوست. آزاد از هر گونه پوچی که با محدود شدن وجود انسان در آدابی محدود بدون درک حضوری خود به سراغ او میاد.
آره. دیگه نداره. من سطرش رو جا انداختم. خب حرفم همینه که میگم ما میخوام بگیم که اولا هستی خودمون، هستی خودمون چه نوع هستی است. خب خودتون قبول دارین که نمیدونم، حالا باید روش فکر کنیم، هستی ما هستی تاریخی هست یا نه؟ اگه هستی ما هستی تاریخی است، اگر بخوایم هستی خودمون را حس کنیم، باید که حضور تاریخی خودمون را حس کنیم.
این تبیینی که فرمودین انسان در جهان رو داره تبیین میکنه.
آره.
نسبت انسان در جهان با انسان تاریخی روشن نشد.
خب انسان وقتی که در هستی است، هستی هم عبارت هست از تجلی بعد از تجلی، همواره شما با چیزی روبرو هستید که هم دیروز است، هم امروز است، هم فردا. من حالا یه شاهده اینا که گفتم خیلی هم به نظرم به جا بود با این ادعایی که داریم توی این روایت مشهور این روزا، من روش خیلی تاکید دارم، که روایت از حضرت سجاد هست که عصر عاشورا حضرت میگن که یاران امام حسین بعضی هاشون بعض من معهو، حالا این ادعا رو ببینیم درسته یا نه، بعض من معهو من خصائصهی تشرق الوانه. عصر عاشورا هرچی به مرگشون نزدیک میشن، به تشرق الوانه یعنی چهره هاشون درخشان میشه. و تحته و جواره و جوارهشون به یه آرامش و سکینه ای میرسه. و تسکن و نفوس و هم، خب انفسشون هم که به یه آرامشی میرسه. تحترم همون طمأنینه معنی کردن. فقال بعض هم لبعض انظروا لا یبالا بالموت، همون بچه‌هایی که شب عاشورا بودن، خب یه عده‌شون تا اینجا روز عاشورا، عصر عاشورا، همشون هم عهد کردن با امام حسین میمونن و قطره قطره خونشون هم پای امام میرزن. ولی روایت میگه دو تیپ هم، یعنی بچهای متدین متعمق به حقیقت امام حسین دو تیپ هم دار. من اینجور میفهمم، یه عده‌شون امام رو میفهمن، نور امام رو میفهمن، پای امام هم قربانی خودشون را پذیرفتند، خب معلوم است که به عالی ترین درجات بهشت میره. تصور من این است که یه عده دیگه با تاریخ امام حسین کنار امام حسین هم، کاملا رب دادم اون بحثا به اینجا، با تاریخ امام حسین اگه حاضر باشید بودتون دیگه اینجا، چون تاریخ وجه بودن ماست، بودتان براتون معلوم میشه، بودتان حس میشه. چه بودی؟ بودی ماورای زندگی یا من. روایت نگاه کنید، میگه اونا رنگشون رو باختند، از صحنه کربلا عقب نرفتند، چون بعدش هست که، چون قبلش اینه دیگه، لما اشتد الامر بالحسین ابن علی علیه السلام نظر الیه من کان معه فاذا هو بخلاف، ادعی چی بودن؟ تغیرت الوانهم. بعد میگه بعضی هاشون نه مثل امام حسین نبودن، رنگاشون ها باخته بودن. بعد پاش تعبیر چیزی از که خلاصه و نظرت تعبیر صبرن زیتی که داره، وجبت قلوبهم، قلباشون هراسان بود، ارتعدت فرائزهم، به اصطلاح پشتشون میلرزید. خب اینا یه ذره ایمان دارند یا همه ایمانو دارند؟ خب بابا پای امام حسین واسه، امام که گفت نصف شب برید. خب اینا نرفتن. ببین بارین با هم دیگه صحبت میکنیم، جدی هم میخوایم صحبت کنیم، این دوتا که هر دو خیلی خوبن، چرا متفاوت خوبن؟ خب چرا یه دهی مثل امام حسین خوبن؟ خودش گفته است دیگه، و بعضا من معهو من خصائصه، این خصوصیات دارم. من ترهم اینه که یه دهی در اوج ایمان و تدین و هر صفت خوبی که میخواید بگو دارن، اما به معنای حضور تاریخی که یک وجه اصیل بودن است برای اینا معنا نداره. خب ممکن است بگو برای اینا معنا داره، خب پس بعد دومی رو میخواید چکار کنید؟ یعنی آخرش شما مجبورین بین این دو راهی فکر کنید. یه راه راهی است که یه عدهشون یقینا تعبیر ماوراء مرگ و زندگی تعبیر بسیار خوبی است براشون، چون خود اینا میگن که تعجب میکنن، میگن نگاه کن بل نظر الهی، میگن عجیب است لا یبالو بالموت، هیچیشون نمیشد از مرگ، اونا چیزشون میشد از مرگ ولی فرار نمیکنن از مرگ و خیلی هم خوب کاری میکنن، ولی یه عده‌ای اصلا چیزیشون نمیشد از مرگ. یه بحث دومی که تشرق و الوان هم تو ذریعه روایت دیگه هم داریم که راوی میگه که کسن گویا به عروسی میروی، یعنی اون چنان در نشاط و شادابی هستن که دو تا، تازه اونجا هم دو تا روایت هستم. من دلم میخواد رو این حالا فکر کنیم تا وقت یه عرضی دیگه دارم. تعبیرم اینه که انسان اگه بخواد به بنیادی ترین بنیادش دست پیدا کنه، یه وقت شما به بنیاد خوبی دست پیدا میکنی خوبه، بنیادی ترین بنیاد انسان بنیاد حضور تاریخیست. خب حالا هر جا میخواد منو، چرا؟ برای اینکه انسان تاریخیست، ذات انسان تاریخی. چرا ذات انسان تاریخی است؟ برای اینکه هیچی جز امکان پذیرش نیست. انسان انتم الفقراء الالله، دیگه فقیر الالله، در نسبت بی نهایت حقیقت که قرار گرفت بی نهایت طلب میشه. خب حالا تجلی بعد از تجلی است دیگه، پس دائم خودش را در جایی حاضر میکنه که همه اون جایی که حاضر است نیست، همه اون جایی که باید حاضر باشد نیست. تعبیر حضور تاریخی رو وقت اینطور بنده میفهمم که دائم باید چوبید بر سر ایمان خیش میلرزم. بنده بالاتر از این حالت را در ایمان نمی‌شناسم. چرا؟ برای اینکه هر چه سراغت میاد می‌بینی نه یه ظرفیتی دیگری هست. اینا اول رسیدی به این. خب وقت دلیلش هم اگه خواستین از خود حضرت ابا عبدالله میاریم که شبش قبل از اینکه بخوان حرکت کنن از لوه میزنن میرن کنار قبر پیامبر، خدا هازا قبر و نبیک به حق هازل قبر، اختیار کن برای من بهترین را که راضی باشی به رضایش. اه مرد حسابی تو امامی، همه چی سرت میشه. ابدا اینطور نیست. حضوری است که همواره حضور برتری را میطلبد، حضور، و این اسمش حضور تاریخی است. حالا خیلی حرفم قاطباتی شد اما به نظرم بشه یه جوری جمعش کرد. نتیجه که میخواستم بگیرم با همین عنوانی گفتم انسان و تجربه الهی، تجربه به معنای این که همواره با یه صحنه ای روبرو میشیم، حس میکنیم که یه صحنه دیگه میخوام. این کی موقع محقق میشه؟ جز این که ما در یه میدان افق آینده خودمون را حاضر کنیم. دوباره برای اینم تاکید دارم، در یه میدان افق آینده. اگر که همه مطلب دست شما بود، نه حضور تاریخی معنا میداد و نه یه همچی بودنی. بودن عجیبی است که حضرت سجاد بگن که تعبیرا دیگه تشرق و الوانهم و تحتها و جوارهم و تسکن و نفوسهم. خیلی بحث ابهام داره. من دلم میخواد خود شما کمک کنین، منم اگه کمک کنین ممکن است عرایزی داشته باشم بهتر بتونم بگم، با این فرض که اون متنی که خوندیم دوباره باید ابهاماتش برطرف بشه، که اون بعد از جملات آقای گابریل مارسر این چند سطری که عرض شد یخته باید بتونه کنار هم قرار بگیره که چطوری انسان میتونه این نوع احساس رو با هستی خود که شرابیست، حالا بگوین همون اگزیستانس، شرابیست که خودش غرق وجود میبینه، ما تا فکر غرق وجود نباشیم نمیتونیم انسان آخر و زمانی باشیم. وقت برمیگردین به اون روایتی که حضرت سجاد میفرمان آخر و زمان سوره قل هو الله احد رو نازل کردن، همطور احدی که صمد است، مکررن اینجا بحث شده است، احدی که صمد است یه انسانی میخواد. عجیبه که تمام حقیقت فرا گرفته است او را و به سوی همین حقیقتی که او را فرا گرفته است باید سیر بکنه. خب چه پدیده ایست که اینجوری میشه؟ یعنی همون انسان آخر الزمانی، این یعنی حالا مثال میزنم همنشینی با امام حسینی که بالاتر از این همنشینی نیست ولی همواره بازم باید رفت. حالا بحثش جای دیگه است.
علم الآدم اسماء کلها، تو این بحث اگر اون بحث اتحاد علم و عالم و معلوم بیاد کنارش که تمام اسماء در جان انسان محقق شد، از طرفی هم تمام عالم ظهور همون اسماء الهی هستن و این اسماء هم از جهتی به تعبیری حالا عرفانی میگن هر اسمی یه حکومتی یا یه دوره یا یه دورانی داره. پس در حقیقت این حضور تاریخی که میفرماین این در جان انسان با این تنوع و حکومت اسما ظهور رو تجلی میکنه. در حقیقت اون اتحاد انسان با عالم از طریق اسمایی که فرمودید در جانش محقق میشه. وقت یه تعبیری هم حالا من چند بار دیدم آقای حسن زاده آمون دارن که حالا ما میگیم که آیا روح یا من توی تن یا من تن یا تن توی من، با این تعبیر که اسما در جان انسان تعلیم شده پس در حقیقت همه حقیقت ها و همه عالم که تجلی اسما الهیه در انسان هست.
بله.
و اون دوگانگی تازه عکسش
وقت انسانم دیگه به پای ابژه و یعنی بدن و جسم نگیرید، بود واقعیت انسان همینطور
حقیقت، یعنی در حقیقت انسان تمام عالم هست. حالا اون جمله گابریل مارسل من فکر کنم از اون طرفه که میگه روح که در بدن هست اینا دوگانه نبینید که در عالم هم حضور داره، اما با این تعبیر عکسش میشه، یعنی تمام عالم از این طرف داره.
گرفتاریشو ببینید، من میخوام بگم زحمت کشید است که میخواد بگید بابا همون مشکلی که شما بین نومن و فنومن دارید ببینید این حل کرد، یعنی ما نداریم. یعنی کس هنرهای بزرگه که میگم ببینید ما الان کلی تلاش کردیم که بگیم آقا ما در فاخرترین نحوه از کانت به اون معنا که یه نومن داریم یه فنومن عبور میکنیم، اما با کانت شروع میکنیم. خب گابریل مارسل اینجا خدمت دارد میکنه که این دوگانگی که بالاخره دوگانگی بدی است که ما با خارج هیچ رابطه ای نداریم، با خودمون رابطه داریم. خب مارسل میگه که نه، شما همین جا میتونید که در بیرونم پیش خودتون داشته باشید، جهان را پیش خودتون داشته. قدمی خیلی خوبی برداشته است. چرا؟ چون اون ضربه ای که کانت میزنه آقای مطهری هم میگن، البته میگن آقای مطهری متوجه دقیق کانت نمیشن، اما این اشکال که بهش وارده که این یه نوع شکاکیت میشه که ما نمیدونیم بیرون چه خبره. گابریل مارسل میخواد بگه که اتفاقا این مشکل پیش نمیاد به اعتبار اینکه به همون معنای که بدن شما جدا از شما نیست، جهانم که حس میکنید یا نمیکنید به همون معناست. وقت جالبه میدونید که شما همه مردم همین طورندا فیلسوف که بشن به درد سر میفتن. یعنی شما همه مردم جهان رودخونه رو که میبینید همون جور که خودش قبول داره رودخونه رو هم قبول داره. یه اشکالی پیش اومد، اشکالش هم مال قرون وسطاست. قرون وسطا وقتی اومدن و فلسفه ای را مطرح کردن که ما نمیدونم مفاهیمی داریم، ما مفاهیم در واقع با خود نیچه که میگه همه مصیبت به جهت یونان است. خب این مشکلی که پیش اومد، اینا تو این مشکل خواستن حل کنن، منظورم دکارت و کانته، اینجوری حل کردن. امثال گابریل مارسل اینا اومدن از مشکلی که با حرف امثال دکارت و کانت پیش اومد خواستن عبور کنن، بدم نیست عبورشون. ما خیلی بهتر میتونیم از این عبور کنیم، یعنی ما هم باید عبور کنیم، ولی به این خوبی که حالا چه اسما را قبول بکنین، چه وجود بیکرانه انسان را قبول بکنین، هویت تعلقی، شما هم عبور میکنین. ولی به نظرم درک گابریل مارسل درک خوبی است برای ما که روش فکر کنیم.
یه سوالی دیگه که داشتم این بود که تو این بحث که فرمودید ذات انسان یا بنیاد انسان حضور تاریخیه، اینا یا به همون درک حاکمیت هر اسمی در هر دوره‌ای برنمی‌گرده؟
چرا به چیز بل هم فی لبس من خلق جدید که بیشتر شما را راضی میکنه، یعنی حاکمیت اسم با خود عرفان بخونید که ظهورش، چون یادتونه که فرمود تمام اسما همه جا هست، ولی ظهورش مثلا ظهور اسم قهار است. خب خیلی هم کاری خوبیه، یعنی نگاه تاریخی ابن عربی اینجا یه هنره برای ما که میگه آقا الان حاکمیت این اسمه. خب آره، خود دونم همینا میگن که آقا همواره در خلق جدید است. اینا شما زود برداشتید بردید به چی میگن؟ بردید به جهان ماده. نه، خدا همواره یه جوری برای شما تجلی میکنه که اگر که نظر کنید ببینید این همان است و همان نیست، حالا به هر معنایی بگیرید. حتی اگه حاکمیت اسما را هم بگیرید، خودشون میگن، درست هم میگن که همه اسما همه جا هست، نسبت به شما ظهور میکنه. الان نسبت به این ملت به لطف الهی، مثلا خودم تعبیرم اینه که تا حدی نسبت به این ملت اسم رحمانی خدا ظهور کرده است. خب بعد از اسم رحمانی میدونی که اسم رحیمی میاد، برای همینم یه ده بیرونشون میکنن. دیدی اول انقلاب همینا که الان راند خارند، اینا به اسم رحمانی خدا اومدن، بعد اسم رحیمیت اومد، اینا رد شدن رفتن بیرون، دوباره هم همین طور میشه، دوباره هم اسم رحمانیش کنارش اسم رحیمی هست، بعد حاکمیت اسم رحیمیت حضرت پروردگار.
من این حاکمیت ها برمیگرم به همون زمان یا زمانی که میفهمید حضور تاریخی به این معنی.
وقت دلم میخواد که بیش از این حالا با هم صحبت کنیم. این حضور تاریخی را ما نداریم تو ادبیاتمون که خوب تبیین کنیم، در صورتی که تو متونمون داریم. ما چی کار کنیم که همه تلاشی بنده اینست که بگم آقا انسان آخر الزمان که باید در یک بودن همه جانبه عمیق باشه، این با احساس حضور تاریخی براش ممکنه. لااقل ما پیشنهاد این را به مخاطبی که در طلب یک حضور برتر است بکنیم، ولی سر به سرش هم نمیذاریم، یه نمیخواد تا اینجا بیاد، خب خدا براش خوب بخواد.
چون یه قدم بزن ادبیات عرفانی اومدی جلوتر، یعنی علاوه بر اینکه دارید توی منطقی کار تمکلی میفرمن، تاریخی بودن وجود روشن میشه. بیان شما احساس حضور تاریخی انسانه
و نسبت به انسان. آره. ما اینه میخواد، همونم منظورش همینه. یعنی نمیشه ابن عربی جز این بخواد. ابن عربی گاهی یه حرف های زد از که اگه میشستیم، چون همه حاکمیت هر اس در هر زمان باز آخرش در نسبت با انسان باید معنی بشه.
این کم نه، اینکه آخر زمانیه کم نه، باید از سوبژکتیویس رد شده باشه
شدیدن،
یعنی باید هر سوبژه بر انسان شده باشه و انسان محور وجود شده باشه، حالا بعد احساس حضور تاریخ معنی شده، وگرنه وجود که همیشه تاریخ بوده.
نه این خوبه، سوبژه بودن انسان پیش بیاد و عبور کنه، و در واقع عبور نکنه، تصحیحش کنه. بله بفرمایید.
حالا همونجوری که شاید ما توی معارف خیلی زور می‌زدیم بس نسلمون رو با یه سری از معارف روبروشون کنیم، اما انگار یه مقدار سخت بود. بعد با اومدن معرفت النفس انگار زبانی گشوده شد که اون امکانی که پیشش بوده دوباره دل بیشتر میون میذاریم. احساسم این است که ما تو جهان میانه دو جهان و در راستای حکمت بنیان های حکمت حضور یه معرفت و نفس تاریخی نیاز داریم. معرفت و نفس تاریخی یعنی همین جنسی که امروز باش بحث و پرداختیم در جهان بودگی که نفس و هی در نسب یعنی مقدماتش انسان بچینه. این فرق بحث این است که یه موقع از ما میرفتیم با یه سری از کلمات و اصطلاحات رو برون شدیم که شخص یعنی من همیشه برای خودم این سوال بوده که وقتی مثلا میگن دین سه قسم است، آیتون محکمه، فریضتون عادله، سنتون قائمه. خب یه دمون رفتیم احکام رفتیم، یه دمون رفتیم اخلاق رفتیم، یه دمون رفتیم عقاید شدیم، در صورتی که یه حقیقته، یه حقیقت بود و این اتفاق توش افتاد. یعنی از یعنی اگه واقعا امروز نگاه به اخلاق میشد، خب چی میشد که وقتی من نسبتم با طبیعت، نسبتم با دیگری معنا پیدا میکنه، دیگه اصلا از تمام اون فضایی که تعبیر دروغی که به خود و دیگری نسبت دیگری داره آزاد میشه. یعنی حقیقتا اخلاقه و حقیقتا احکامه، یعنی عقیده. بعد این احساس میکنم اینو نگاه رو ما الان فعلا یه مقدار احساس میکنم بخیر نیاز داریم، چون وقتی ما جهانی میانه دو جهان رو داریم مطرح میکنیم و خود یکی که بند ها رو میخونیم، بعضی از افراد میگن خیلی سنگین شد. و جالب اینجا این است که همه بحث های عقیدتی ما خیلی سنگین بوده، آنگاه معرفت و نفس که میمد به صحنه، شخصی احساسی یگانگی بهش میکرد و عمیق‌ترین حرف های عرفانی رو میتونستی در قالب خودش باش در میون بذاری. حالا این عمیق‌ترین حرف های تاریخی و حضور تاریخی را امروز میتونیم در نسبت به خود نفس دوباره در میون بذاریم. اما احساسم این است که انگار طلب ما باید، یعنی طلب ما که منظورم طلب حضرت عالی، همونطور که مثلا طلبتون در یه نسبتی معرفت و نفس سلو میکنه، این در یه نسبت تاریخی و انسان تاریخی که جدا شده از سوژه و ابژه است، به نظرم با مسئله نفس بهتر میشد رقم میشد.
برخلاف فرمایش آقای موسوی، من میخوام بگم که چرا با ادبیات معرفت و نفس و من و تن این بحث توضیح میدین؟ نمیدونم، ولی اونقدی که ما ارسالت الوجود فهمیدیم با اون خیلی راحت تر میشد اینو توضیح بدیم، هرچند در معال به یه جا میرسن و ریشه بس باز همون اصالت الوجوده. اینو به نظرم میتونستیم مثلا اینو استفاده نکنیم و از اون بحث استفاده بکنیم. بعد یه تبصره عبارتی میخوام به متن، به خصوص متنی که فرستادین بزنیم، که یه جوری بیان شده که مثلا انگار باز هی یه خودی هست که میخواد مثلا متحد بشه با تاریخ، با مثلا با دیگری. باز من میگم تو ادبیات اصالت الوجود ما میتونیم از این، چون وجود داریم، ما تو اصالت الوجود من و تن نداریم که، ما وجود داریم، اون تا حالا با تشکیک یا با هر چی میخوایم، ولی ما با وجود مواجه هستیم. به نظرم خیلی بهتر میشد از اون استفاده بکنیم. نکته دیگه هم این که این در ادامه همون عرض قبلی، وقتی ما هی هنوز این خود رو در نظر میگیریم، بعد یه خطری ممکنه پیش بیاد که بخصوص تو جهان مدرن که خب ناخودها دارن خود میشن، بعد طرف میگه خب این خود منه دیگه. من داشتم یه کتابی میخوندم، کتاب آمریکا بود مال یکی این فیلسوفا، بعد ایشون میگفت که مثلا یه مسابقه ماراتونی تو نیویورک هست، بعد اینا اصلا کاری به برنده شدن ندارن، همین که این مسیر رو میرن بعد کلی کیف میکنن، وای من دیگه من شدم، مثلا من الان یه کاری کردم، من خودمم. یعنی میخوام بگم این خطر هست که بعد ناخودها خود میشن، بعد این ممکنه یه عوارض داشته باشه. در مورد اون روایت امام سجاد هم که فرمودین، که حالا من امام محرم هم خیلی استفاده کردم از بحثتون، اون دوگانگیه که فرمودین، مثلا یه عده‌ای از اصحاب دوگانه حس کردم، مثلا اون دوگانگیه با امام هنوز بینشون هست، اونایی که ترسیده بودن
در نسبت با احساس و نه در
ذاتشون که جانشون جان امامه.
یعنی این یگان میشه، یعنی نمیتونیم اینو بگیم که اون مقام معیت. آخه ما معمولا وقتی میخوایم معرو توضیح بدیم هی تک دوگانگی توش این مفصلی در میارن، ولی مقام معیت یعنی من دیگه امام شدم، حالا نه این که من به عهده منه، ولی دیگه من به اون مقام رسیدم من. ولی انگار این دسته دوم که ترسیده بودن هنوز این نیست، و اینو به نظرم خیلی توضیح خوبی شما دادین که این هم تاریخی بودن. چون وقتی ما میگیم نگاه تاریخی، یعنی که آقا تمام بود من الان به اینه، تمام بود من الان به امام حسینه، باید بپذیریم دسته دومه هنوز انگار به این معیته، یعنی اونایی که ترسیده بودن.
عرایزی قبلا هم بنده داشتم که چرا کلیتن شب عاشورا اینا پاواستادن، کلیتن که میخوان تو تا خیلی عجیبه، حالا کم با هم صحبت کنیم، تو تاریخی که امام حسین حاضر میشن، چه واسه من و شما زهیر ابن غین هر چی ما هستیم اون بیشتر از ما هست، همه حالا یعنی حالا با هم میفهمه که داره کجا حاضر میشه. خب این یه سعه انسانی است که بحث بهش بره و جهنم نه، این یه سعه است که چی تو میشه که اینا اینقدر متوجه حضور امام میشن. آخه امامی که اونجوری اینا رو که خودتون بلدین دیگه، ما تا قیام قیامت بر محمد و آل محمد صلوات میفرستیم تا یه چیزی گیره اونا بیاد، حواستون باشه روایت ها، حالا گیری ما میاد نه آقا، روز به روز پیامبر صلوات الله علیه و آله با هر صلواتی سعه پیدا میکنه، میگه خداست پیغمبر که سعه پیدا نکنه. بخونین همین بحثای علامه طباطبایی، منم تو اون کتاب بردم. خب اینا تا اینجا در طلب وسعت هم، خب این یارانم متوجه شدن یه همچی خبرهای هست، یه همچی میدونی هست اینا. من یه عرضی که اینجا اشاره میکنم، ببینید اون بعد از جمله گابریل مارسل این جملات یه خورده ابهام داره. یه کاری که بنده به نظر خودم انجام دادم، تو هر بنیانی مثلا این 200 بنیانی که حالا در خدمتتون هست، گاهی یکیش غلبه داره بر تبیین یه موضوع، یکیش مثلا این علی این بحث خیلی خوبی از این قسمت پایینش که هم بودی، یکی از خطرناکترین چیزایی که ما را تهدید میکنه و تهدید میکنه اینه که هنوز احساس هم بودی نسبت به هم نمیکنه. یعنی دیشب من عرض کردم، یعنی واقعا حس نمیکنیم که با شراب امیرالمومنین باید مست بشیم، با شراب هست خودمون مست میشیم، ناخودآگاه این هست غیر اون هست، ولی با شراب حالا چون اونجا میفرماد یشربو به حل مقربون، مقربون ها مثلا نمونش امیرالمومنین، میگه ابرار را بهشون رحیق مختوم میده، یسقان من رحیق مختوم، اینم خیلی عجیبه، ولی بعد میگه که نه بهشون تسنیم میده که اون تسنیم چی داره؟ عینن چی؟ شرابی است که ببخشید به مزاج و هومن تسنیم، یعنی ان رحیق مختوم. حالا تسنیم چیه؟ یشرب به حل مقربون، یعنی مقربون که اولیاء معصوم باشن که در قرب محزن میدانی میشن که شما اونجا میتونین حاضر بشین. خب حالا اگه این نشد با رحیق مختوم، هر عارفی میشد که اون عارف ها درک نمیتونه حتی بکنه، و این مال ما نیست، یعنی این عالی ترین و آرمانی ترین حضور نیست. حالا این باریکلو و خیلی چیزا شاید هم عنایت فرمونده یا نه دیگه با مقاله و نوشتن به نظر من همین را درسته که ما هی یه حکمتی بنویسیم، چی میگن یه بنیانی بنویسیم، یه بنیانی دیگه هم یخت بنیانی قبل را، حالا مثلا شما بعد شماره بعد را که بخونید ببینید که همینه، اما انگار یه نکته ای که اینجا ابهام داره اونجا گفته میشه. به همین جهت من این دغدغه ای که اینجا دارم وقتی من صحبت میکنم یا وقتی سخنان دیگران را میفهم، حضور دیگران را در خود و حضور خود را در دیگران تجربه میکنم، این واقع میشه متوجه نیست. انشاءالله بعدن متوجه میشیم که عجب چقدر ما پیش هم بودیم، حالا چه قیامت و چه دنیا، و در این رابطه ها به نوعی همبودی میرسیم و به یک دیگر اندیشه هایی را وام میدهیم. ببینید اینا، و امروز تاریخ تاریخ دیالوگه به همین معنا که در فهم جهانی که در آن هستیم کمک میکنه. وقت تازه اینه که ما گفتیم بحث حضور تاریخی، درک تاریخی که همدیگه درش هستیم رو برای همدیگه باز دوباره دیدیم که تبیین میکنیم، چون گفت که میفهمیم در چه تاریخی حاضریم و با تجدید تاریخ معانی ظهور آن تاریخ در قالب واژه هایی که از معانی متجلی شدن به میان می آید و می فهمیم در چه عالمی هستیم. این از راه فهم حضور تاریخی برای کسانی که حضور خود را در جهان و اون چه که گفتیم پس می کنند، خودشون را از جهان جدا نمی دونند و جهانم جهانیست که اراده های پشت همه حضرت حق عالمو گرفته است. ببخشید حالا.
حالا یه نکته هست فکر میکنم به این بحث شما ارتباط داره، مال مرحوم فردیده از دیدار فردهی و فتوات آخر زمان. یه عنوان داره تحت اون جهان احساسی و احساس جهان، انقلاب اسم، نسخ و فسخ و مسخ تاریخی. تأسیس تاریخ به معنی انقلاب است که در آن صورتی میرود و صورتی میآید و انسان نظرش میشود. مثلا در صدر اسلام با آمدن اسلام صورتی نو ظهور پیدا می کند و صورتی غیاب و نهان. در رنسانس و انقلاب فرانسه نیز انسان مظهر اسمی دیگر می شود که به معنی نسخ تاریخ گذشته است. پس با آمدن صورت جدید تاریخ نسخ می شود و یک تاریخ دیگر و وقت دیگر پیدا می شود و آن صورت گذشته نهان می شود که موقف تاریخ جدید است و صورتی ظهور پیدا می کند که میقات تاریخی آن است. حال در دوره رنسانس در 400-500 سال گذشته اسمی ظهور پیدا می کند، اسمی غیاب و جریانهای جدیدی پیدا می شود. جریان را باید ظهور گفت که همواره سریان پیدا می کند. این اسم و موضع گیری مقابل اسم قدیم میان مردم به انهای مختلف در دوره جدید شروع می شود. یک نسبت جدیدی با عالم آدم و مبدأ عالم و آدم از نو پیدا می شود، یک احساسی پیدا می شود نسبت به عالم و این احساس را دیگر خودش نمی تواند بیان کند، منطقی نمی تواند بیان کند، ولی به طور عملی و کلی انجام می دهد. بدین ترتیب به مبدأ عالم و عالم و آدم احساس جدیدی پیدا می کند. نسبت انسان با مبدأ و خدا نسبت جدیدی می شود و از آنجا با موجودات و ماسوالله و تاریخ جدید و از آنجا با موجودات و ماسوالله و تاریخ جدیدی تأسیس می شود. در شؤون مختلف تاریخ جدید فلسفه های مختلف، هنر، تاریخ، سیاست، دین و بحث هایی در باب خدا به وجود می آید که می بینیم همه به هم مدد می رسانند و پشت همه یک احساس جهانی و جهان احساسی است. یعنی در انسان یک احساس نسبت به جهان پیدا می شود و دیدشان تغییر پیدا می کند. حالا دیگه بعد این بحث نسخ و فسخ های ناست توضیح میدن، من آخرش هم میخونم، ببخشید دیگه. به صورتی که امروز مسائل را مطرح میکنن، جهان در حال بحران است، این جهان در ممسوخیت خیش پیش میرود. حالا آیا میشود دوباره از تشیع صفوی دفاع کرد؟ ممکن است سیاست چنین باشد، شما یک دفعه از تشیع صفوی و یک دفعه از تشیع علوی دفاع بکنید. خب اینها حاوی بحران جهانی است و من میگویم اگر به افق پس فردا توجه شود مسیر سریعتر خواهد بود.
باریک.
غربی ها بسیار توجه می کنند، توجه آنها قوی تر و جدی تر است. اینجا انقلاب شده بسیار صحیح و به هر صورت جهان در بحران است. اگر ما غرب زده مضاعف نباشیم و ناآگاه نباشیم و از فلسفه شرق سخن نگوییم صحیح است. اساساً فلسفه از آن یونان است و ذاتاً ربطی به شرق ندارد و با این خودآگاهی و مسائل دیگر مسیر سریع تر خواهد شد.
حالا یکی دو تا نکتهش من به ذهنم میرسید. یکی حالا همین پیدا شدن همین حس تاریخی که شما پشت دست میذارید که یه چیزی در واقع فراتر از اون فکرها و منطقها و این هاست که پیش اومده. و وقت ایشون حالا چون قبلش هم یه بحثی داره راجع به این که انسان مینامد و انسان نامیدار است و انسان جهان رو اصلا انسان مینامد و در واقع پدیده ها و هر آنچه که در حالا به تعبیر ما سوالله هست با انسان در واقع معنا میشن و عالم به تعبیری با انسان عالم میشه. میگه که این وقتی که این احساس پیش میاد، این احساس جدید پیش میاد، تازه انسان میتونه با اون بنامه و انگار بحنه. جهان رو باهاش در واقع وقت انگار میدونید. من یه نکته ای که به ذهنم میرسید اینه که حالا شاید این یه مقداری توی بحث جهانی میانه دو جهان باید بیشتر مطرح بشه، اینه که وقتی که خب توی بحث شما این هست که انسان خودش رو در حالا بگیم مثلا پیوستگی با این جهان درک میکنه، این جهان کدام جهانه؟ این جهان مقصودتون همین نکته ایه که میگه اسمی میاد و با این اسم حالا جهان رو درک میکنه، چون خب ما در یک غربی، در یک جهان غربی به سر میبریم که درک این جهان یعنی پیوستگی با این جهان. خب ما حالا به تعبیری مثلا رودخانه در جهان امروز رو مثلا بگیم منبع انرژی میبینیم، یعنی ما در این پیوستگی با جهان داریم مثلا رودخانه رو میبینیم، همونطور که به جسممونم وقتی نگاه میکنیم مثلا قوا میبینیم، مثلا فرض کنیم مثلا توانایی میبینیم و میخوایم از جسممونم استفاده. یه همچین پیوستگی رو ما داریم احساس میکنیم، یعنی همه چیز از جسم تا جهان بیرون برای ما حالا به تعبیری بگیم مثلا منبع انرژی و منبع مصرفه. حالا این بشری که در جهانی میان دو جهان میخواد در واقع به سر ببره، وقتی به خودش به این معنا نگاه میکنه که خب همین نحوه رو میبینه و خب به یه معنا شاید بگیم با همون نیهیلیسم بخواد روبرو بشه، این درک خود که باید حالا یه مقداری اینجا مثلا به نظرم جای تبیینش هست که این که میگیم خودمون رو میابیم، خودمون رو در چه افقی میابیم که بعد میتونیم دوباره نسبتی با همین جهان امروز داشته باشیم و این جهان رو دوباره بنامیم. این رو میگم روی این تاکید عرض کنم، چون یه موقعی شاید مثلا وقتی ما میگیم خودمون رو با جهان در یگانگی میابیم، خب این جهان الان در واقع
منبع انرژی اشاره به بله دو تا نکته من میگم بازم روش بمون. یکی همون که یادتون باشه اتفاقا در جهان بین دو جهان اگه آگاه از این نباشیم فکر میکنیم فایده داشته باشه. یه وقت شما 300 سال چه شیخ بهایی سو دارید رودخونه زاینده رو دارن میبینه، اون اصلا مسئله ای نداره که شما همین که میگون. برای همینم به قول آوینی خودآگاهی نسبت به این ضعف کمک ما میکنه که او بخالا جمله را دقت کنید، میگه که با تجدید تاریخ معانی ظهور آن تاریخ، معانی ظهور آن تاریخ در قالب واژه هایی که از معانی متجلی شده اند به میان میآید. یعنی شما هم جایی سختری قرار دارید، هم این که باید بدانید که نسبتتون با بدنتون نسبت فیزیولوژیک نیست، نسبتتون با این، اما بخواید نخواید این سیطره داره. جهان بین دو جهان یعنی آگاهی از چنین خلائی، ولی آگاهی یا خودآگاهی و حاضر شدن در جهان دیگه. همه تلاش ما این بود که جهان بین دو جهان نه جهان گذشته است که نیست، نه جهان مدرن است. جهان مدرن سیطره این که منبع انرژی است، شما یک وجود فیزیولوژیک هستید، خب ما حالا چی کار باید بکنیم؟ ما باید بدونیم یه جهان بین دو جهان، یه تاریخ جدید است. خیلی هم روش بحث شده. یعنی شما انقلاب اسلامی 100% یه تاریخ جدید است. ادعاست. حالا چقدر میتونیم تو این تاریخ جدید شما کجایید؟ در جهان بین دو جهان که از گردیم مثلا روشن فکرها فقط به جهان مدرن حاضرن، مذهبی های سنتی در جهان گذشته، مثلا آقای بازرگان و اینا هیچ وقت در جهان انقلاب اسلامی حاضر نیستن، نمازشون هم میخونن روزش نمیگن. همه سختی قضیه همین است که جهان بین دو جهان ترکیب اون دوتا جهان نیست، یه جهان 100% جدید است. و وقت این حضور در این جهان با دوتا چیز، خودآگاهی نسبت به این که در جهان مدرن هستی. به نظرم بنیان 70-80 اینا بنده اومدم دو سه تا بنیان را عرض کردم که شما بخواید نخواید ماوراء جهان مدرنید، نه بیرون جهان مدرن. واژه ماوراء یعنی اگه شما فکر کنین انقلاب اسلامی چیزیست غیر جهان مدرن، هیچی از انقلاب اسلامی نفهمید. انقلاب اسلامی از یه جهت کاملا در جهان مدرن است، اما واژه ماورا رو بهتر از این نداشتم براش. نمیخوام از واژه ماورا انقطاع در بیاد، انقطاع نیست. ماورا را اگه یه لغت بهتری هم دارید، چون تو شرحش عرض کردم ها. آره اما میخواد، اما این خیلی خطرناک. یعنی شما اگه متهمدو میکنن که پس شما میکنن جهان مدرن بیرون نمیدن، ابدا بیرون نمیدن، محالم از بتونین بیرون بیان. اما آیا میشه با خودآگاهی نسبت به در جهانی که این جهان 100% جهان مدرن نیست، جهان سنتی هم نیست، در حضور گذشته جهان سنتی است که حاضر میشین در آینده، حرف های دیگه، و در حضور عقل مدرنی که بشر جدید میتونه باش خودشه بیابد. حالا با این همه وقت حالا بفرمایید که ما بتونیم به خودآگاهی یه بشر تذکر بدیم که آقا خودآگاه باش، تو یه چیزی هستی که نه منبع انرژی است جهان دیگه برای تو، نه تو خودت یه موجود فیزیولوژیک هستی. اینجاست که میفهمید عجب، پس یه هست جدید است. تمام تلاش ما اینجاست که یه هست جدید است. این هست جدید تنها راه زندگی در جهانی است که نیهیلیسم همه بشر رو فرا گرفته است. یعنی شما که پدر بخید و نخن از نیچه که نمیتونید بگذرید، که یعنی از نیچه نمیشه گذشت. نیچه را باید فهمید، ولی امام خمینی هم باید فهمید. ببخشید میتونم تبیین کنم با اینا که یعنی امام خمینی با فهمی که ما از نیچه داریم برا ما یه معنای بزرگی داره. هیچ کدوم این جملات هم که میگم کافی نیست. امام حضور تاریخ، صدرار هم حضور تاریخی است، تونستیم بازخوانیش کنیم. ما به لطف الهی صدرای بزرگ را به نظرم از طریق امام بهتر فهمیدیم. بنده معتقدم که صدرا همه اینا که ما میگیم توش هست. یعنی ما که چیزی بیشتر از اون که صدرا میگه نیافتیم در امام و امثال امام، اما صدرایی که با قرائت امام خونده بشه، یا بگون صدرایی که با قرائت صدرا خونده بشه.
بحثی که در مورد اون روایت که خوندید همش تو این بنیان 59 بودن. بنیان 59 شما می فرماید انسان در میدان حضور خود در عالم همه عوالم را در نزد خود حاضر می کند و با نظر به انسان کامل متذکر حضور خود به صورت تفسیری می شود.
بله
بله. قسمت اول شب عاشورا
کربلا میدونی شد که بله. زهیر خودشو پیدا کرد.
قسمت
اول خودشو پیدا کرد.
قسمت اول شب عاشورا
بله.
تصدیق کردن. ولی قسمت دومش در نسبت با انسان کامل به تفصیل در آورد.
وقت تو این دومیش همه به طور کامل حس نکردن.
آره.
اما واقعا بزرگه سلام.
فهم یعنی بحثم میرسونید به آزادی.
بگیم تو مردم که نباید بگیم.
بحثم آخرش میرسونید به آزادی.
آره.
در این تفصیله طرف آزاد میشه. رها از اسارت خارج میشه.
آره حرف خوبیه.
یه نکته در مورد اون بحث ابتدایی دون ما یه حرفی همیشه تو ذهن من هست، حالا سعی میکنم بگم. ما ملا صدرا رو با زبان ابن سینا میخونیم، این مسئله مهمیه. آیا میشه ملا صدرا رو با زبان ابن سینا نخوند؟ یه مثال بزنم. این ما هویت تعلقی رو و این ربط بودن رو اینطور میفهمیدیم تا الان، تا قبل از شروع این جلسات، که این ربط به یه حقیقت قدسی است که علت است و در آسمان است. ولی انگار این این ربط به همه پیرامون هم میشه فهمید ازش.
خود بود
و بود. حالا میگم دیگه، یه ذره قصه اینه، قصه اینه که ذره به این فکر کنیم که زبان ابن سینا زبانی است که مال گذشته است. ما به این فکر کنیم که ما وقتی همداستان با ابن سینا بشیم، همداستان با مرحوم خواجه نصیر بشیم، در تجرید در یه نسبتی با پیرامون قرار میگیریم که این نسبت انگار دقیقاً به معنای دقیق فلسفی گذشته است، یعنی نحوه بودنی است که متعلق به گذشته است. برای همین همه چیز لابلای ادله باقی میمونه. یعنی ما چیزی بیشتر از استدلال ادله نیستیم وقتی تجرید الاعتقاد میخونیم. یه ذره انگار محتاج یه تذکری هستیم، محتاج یه تأملی هستیم که بتونیم دوباره ملا صدرا رو بخونیم، دوباره با ملا صدرا در این جهان حاضر بشیم. یه ذره حرفای متقلم اینجوری میفهمم من که امام چی از ملا صدرا بیشتر داشت. امام در این تاریخ ملا صدرا رو خوند، در این زمان ملا صدرا
بهترین.
راستشم بخوام بگم خیلی گرفتار شخص ملا صدرا نیستم. شاید ملا صدرا چیزی بیشتر از گوهر مراد نباشه. تفصیل خودش از خودش،
یعنی کلامیه. گوهر مراد میدونین که
آره دیگه، کلامیه. گوهر مراد چیه؟ گوهر مراد خواجه است دیگه. تهش همون تجدید الاعتقاد. آره، خواجه تجدید الاعتقاد. یه ذره سعی کرده با مثلا دلایل رو یه ذره بوی مثلا صدرا بهش بده، ولی همون عالمه. تو گوهر مراد حرکت جوهری نمیبینید، اتحاد عقل معقول نمیبینید. شاید تفصیلی که ملا صدرا از خودش داره، چون مثلا بگم مثلا ملا صدرا وقتی حرکت جوهری رو بحث میکنه، تو حرکت جوهری آخرش داره رو زمین حرکت ارضی رو نگاه میکنه. من از حرکت جوهری تجلیات میفهمم، این تجلیات لا تکرارف تجلی میفهمم. دارم سعی میکنم خودم رو در زمان نگاه کنم، در زمانی که بود، هست و گذشته، الان و آینده. خیلی هم درگیر ملا صدر، شخص ملا صدرا نیستم تو وقتی ملا صدرا میخونم، یعنی در نسبت ما ملا صدرا سعی میکنم به فهم برسم. حالا قصه نیست. آقای داوری میخواستم بخونم ولی دیگه بخونم دیر شد دیگه. آقای داوری میگه سقراط مشق مردن میکنه. یعنی این تذکر مهمه، ما این تذکر رو بفهمیم که سقراط چیکار داره میکنه، چرا سقراط رو به دیالوگ میاره، مشق مردن میکنه. میگه وقتی میخواد به خودش برسه، خودش رو بشناسه، تحصیل حاصل اگر مشق مردن نکنه، خودش رو در نسبت با دیگران میخواد بیابه. این تذکر رو اگر متوجهش بشیم، شاید بتونیم دوباره ملا صدرا رو بخونیم.
من دو تا نکته، من نظرم است خواهش کنم این قسمت اول فرمایش ایشون رو خیلی جدی بگیرید. شما هیچ وقت نمیتونید از این جملات ما با فکر به یه جایی برسید. خود من همیشه از اینجا هیچی برای شما نمیگفتم، اونجا که میگم که این ربط هست و در همه خدا حاضر است. اگه اینجا یقه منو بگیرید که به چه دلیل، من هیچ دلیل ندارم اما هست. شما میدونید که چطوری میپذیرفتید که ایشون میگه باش با جناب ابن سینا هیچ وقت نمیشه از این مقدمه این نتیجه رو گرفت، ولی عجیبه که این بشر میتونه با ما همراه کنه. ببینید یعنی شما آخه اگه عین ربط هست، خب ببینید تا اینجاش درسته، یعنی پس هیچ هویت استقلالی نداره. خب خداوام که همه جا هست و عین بودن است، پس کجاست این؟ یعنی این که عین ربط هست کجاست؟ پیش خودش میتونید بگون حس میکنه که در عبودیت هست، ولی این که مطلب تموم نمیشه که آیا میتونیم رو این نظر کنیم که همین که عین ربط هست، به همون عین ربط بودنش در همه بیکرانگی حضرت حق حاضر است. این تصدیق میتونید بکنید ولی استدلال برش ندارید. یعنی این که ایشون میگم دلم مدتی بود همیشه من همینو تکرار میکردم، ولی به اعتبار اینکه در روح تفکر صدرایی چنین اقتضایی محقق میشه. اما آنی اگه بخواید بگید یعنی چه، مثلا این حرف معنی نمیده، تو ای میگوی این ربط هست تا اینجا رو میتونی حالا به صد دلیل ثابت کنی که تو چون امکان است و امکان هم ذاتیش است و اینا، اما یعنی چه که در پیش او حاضر است؟ پیش او و البته ما اونجا از علم اسماء کلها استفاده میکنم، اما این از فلسفه در نمیاد الا اینکه حکمت متعالیه یه چیزی به ما میده که مخصوص خودش است. یعنی بنده در روح حکمت متعالیه اینا حس میکنم که هویت تعلقی یعنی این ربط به حضرت حق، یعنی پیش حق به تمام بیکرانگی حق. این نکته خوبی که گفتید بالاخره بدونین این هست، این که میگونه از جنس صدرا این در میاد بدون اینکه اون استدلال حکمیه که مثلا سقراطی ارسطویی باشد میگم. نکته دوم بدونم نکته خوبیه است که بگون یه بار دیگه نه من قبول ندارم، یعنی واقعا صدرا برا خودش خیلی بزرگتر از اونی است که تو کتاباش است. یه جمله خیلی خوبی دارن میگن کانتا در نگفته هاش بخونید. خود کانتیا میگن دا واقعا هم، یعنی شاید به خودی ما ایراد میگیرید میگن آخه اینا که تو میگوی تو کانت نیست، خود کانتیا میگن که کانتا در نگفته هاش بخونید. یعنی چه؟ یعنی ببین بابا این یه چیزی میخواست بگه ولی نه زبانش بود نه آمادگیش بود.
گفتم تو تفصیل خودش نه اون اجمالی که یافته.
من اثرم نمیشه اینا، من میگم که صدرا به همین بزرگی است که آقای خمینی فهمیده است. یعنی آخه دارم ادعا میکنم منم بالاخره با صدرا یه مختصر محشور بودم. واقعا همین که میگو اگه دقت کردین تو ترجمه ما یه تیکش ما حذف کرده، یعنی تو پاورقی هم گفتیم این تیکه رو حذف کردیم. چرا؟ این حرفا با خود صدرا نمیخونه اما صدرا زده است، با مبانیش نمیخونه اما چرا زده است؟ برای اینکه گیره است. یعنی بسیار از این چیزا دارین تو اصفار که بر اساس نگاه قوم زده است ولی حرفش چیز دیگه است. اینکه ما بتونیم حرف اصلیش رو بفهمیم، حتی من نظرم از آیت الله طباطبایی تو حاشیه اصفار حرفای خیلی خوبی زدن. آقای طباطبایی با صدرا را میفهمم. آیه طباطبایی یا امام که خیلی عجیب تر. حالا اینم وظیفه‌م بود که بگم که واقعا خود صدرا گوهر مرادی نیست، صدرا خیلی بزرگتر.
یه نکته فقط آقای داوری یه حرف میزنم که من منتظر شاعران و فیلسوفان انقلاب اسلامی هم ازاره، این تذکری که آقای نجات بخش میده و این خطری که متذکر میشه رو من اینطوری میفهمم که ما محتاج فلسفه ایم. فلسفه ما رو حاضر در تاریخ میکنه. ما در یه مواجهه با فیلسوف در عالم فیلسوف حاضر میشیم. وقتی هنوز به زبان تبیین عالم خودمون نرسیدیم، قدرت گفتگو به نحوی که مخاطبم رو قشنگ قرار بدیم در عالم خودمون نداریم. همین نکته چه؟
اون سطر آخر فردید را ایشون نشان که راست میگن. بقیه هم یعنی واقعا فلسفه ما دیگه نمیخوام، یا فلسفه را باید یه جوری دیگه خوند. مستحضرین که اینا ایراد گرفتن به فردیدای که فردید میگه ما دیگه فلسفه نمیخوام، در اون شوق حضوری که اون هست تو اون عالمی که دیگه فردید میدونیم که اصلا فکر کرد دیگه تمام شد غرب، ولی اشتباه کرد، هرچند که بسیار شوق بزرگی داشت. نه، غرب بیش از ایناست که فردید، فکر کرد با انقلاب اسلامی دیگه تمام شد غرب رفته اینا، نه رفت. و پر همین میگه هم ما فهمش میکنیم فردیدا، هم هم همراهی باشی نمیکنیم تو این قضیه. آخه تعبیرش ببینیم یه جوری است که باید یا توضیح کرد، حالا به قول شما توضیح کرد.
بخشید توی این بحث بکنم بعد نباشه. ببینید یه نکته ای که شاید اینجا حالا ابتداشم که خوندم، فردید یه جورایی داره همین حرف رو میزنه، میگه اگر تاریخ جدید بیاد این تاریخ با فلسفه دیگه نمیشه، نه اینکه نمیشه با فلسفه ازش آگاهی داد. به تعبیری اگر ما با فلسفه بخوایم از این تاریخ جدید خبر بدیم نمیشه، فلسفه شاید در مقام انتظار این
بله
تاریخ جدیده و مقام فلسفه همون مقام آماده‌گری و انتظاره، و اگر بخواد کسی نسبت به این تاریخ فیلسوفی بکنه در واقع این تاریخ رو در حجاب
بله
تاریخ گذشته خودش نگه. یه مقداری بیشتر تذکرش اینه تا
دکتر داوری هم میگه درک تاریخی فکری نیست که بخوای بخونی یا بیابی. حرف خوبیه.
یه مقدار رو این
اینش طور نیست.
بله. تذکر دارن و بحث میشه.
طور نیست.
گفت دلا بسوز که سوز تو کارها بکند. دعای نیمه شبی دفع صد بلا بکند. عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش. که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند. ز ملک تا ملکوتش حجاب برگیرند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو در تو نبیند که را دوا.
مسئله نداشته باشیم نه امام حسین مسئله با ما حرف دارن نه انقلاب اسلامی، ما مسئله بخواییم. طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق.
بعد اون بیت قبلی زمول تا ملکوتش حجاب برگیرن.
بله اگر
هر آن که خدمت جام جهان نما
سیر به حضرت ابا عبدالله. اما خب از این برم طبیب عشق
طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند که را دوا بکن. تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. که رحم اگر نکند مدعی خدا بکنه.
خدا کار خوشا میکنه.
ز بخت خفته ملولم. بود که بیداری به وقت فاتحه صبح یک دعا بکنه.
شما تو خودی منبرادونم مخاطبتون نمیاد همراهی کنه تا پرواز کنه. ز بخت خفته ملولم هنوز.
ز بخت خفته ملولم بود که بیداری به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند.
ولی امیدوار باشی.
بسوخت حافظ و بویی ز زلف یار نبرد، مگر دلالت این دولتش ثواب
انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.